سلام و صبح سه شنبه تان بخیر. از رادیو آزادی اول آخرین خبرها را مرور کنیم. وزارت‌های خارجه چین و روسیه از درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و از دو طرف خواستار خویشتنداری شدند. با گزارش رویترز، وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفته است که وضعیت اکنون آرام است و از این روند استقبال می‌کند. درگیری ناوقت شنبه پس از حملات تلافی جویانه طالبان علیه پاکستان آغاز شد و چند ساعت ادامه یافت. طالبان کشته شدن 9 عضو نیروی خود را تایید کرده، اما پاکستان از کشته شدن 23 سرباز و زخمی شدن 29 تن دیگر خبر داده. طالبان گفتند این حملات پاسخ به حملات هوایی هفته گذشته پاکستان در کابل و پکتیکا بوده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و چند میانجی بین‌المللی، روز دوشنبه در شرم الشیخ مصر توافقنامه برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس امضا کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در این مراسم که با حضور رهبران مصر، ترکیه و قطر برگزار شد، نمایندگان اسرائیل و حماس غایب بودند. ده‌ها کشور غربی و عربی در نشست شرکت داشتند، اما ایران با وجود دعوت از حضور خودداری کرد. هدف توافق پایان جنگ در نوار غزه و تثبیت آتش بس اعلام شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه گفت اگر ایران برای گفتگو آماده شود، واشنگتن تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. او پیش از شرکت در نشست صلح غزه در مصر گفت که تهران آسیب دیده و خسته است و میتواند با طرح صلح شرق میانه همراه شود. ترامپ همچنین در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل از تمایل به برقراری صلح با ایران سخن گفت و تاکید کرد تهران باید تهدید همسایگان را متوقف کند و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. این اظهارات پس از عملیات هوایی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در سرطان امسال صورت گرفت که به گفته ترامپ آنها را کاملا نابود کرد. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، روز دوشنبه گفت که می‌خواهد رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ را به دلیل نقش او در برقراری آتش بس و توافق تبادل گروگان‌ها میان اسرائیل و حماس برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این دومین بار است که اسلام آباد ترامپ را برای این جایزه پیشنهاد می‌دهد. قبلا در ماه جون نیز پاکستان او را به خاطر میانجیگری در توافق آتش بس میان پاکستان و هند نامزد کرده بود. و آکادمی سلطنتی علوم سویدن روز دوشنبه جایزه نوبل اقتصاد 2025 را به جول موکیر، فلیپ آقیون و پیتر هاویت برای پژوهش درباره نقش نوآوری و تخریب خلاق در رشد اقتصادی اعطا کرد. آکادمی اعلام کرد تحقیقات این سه اقتصاددان توضیح می‌دهد چگونه فناوری با جایگزینی روش‌های قدیمی موجب ارتقای سطح زندگی و سلامت شده. مکیر نیمه از جایزه بیش از 1,000,000 دلاری را دریافت می‌کند و نیمه دیگر میان آقیون و هاویت تقسیم می‌شود. این جایزه آخرین جایزه نوبل امسال است. بیشتر در وبسایت چند رسانه ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه برنامه آمریکا و کشورهای میانجی سند آتش بس غزه را در شرم الشیخ مصر امضا کردند.
End of the war in Gaza. It's with God's help. It'll be the new beginning for an entire beautiful Middle East.
بیشتر تا لحظات دیگر. روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی. زمستان در راه است و نگرانی ها بیشتر از همیشه. گزارش مفصل در این مورد داریم. همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دیشب در شرم الشیخ مصر اتفاق رقم خورد که به گفته امضا کنندگان سرنوشت جنگ خونین غزه را تغییر خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در کنار رهبران چند کشور دیگر سند آتش بس میان اسرائیل و حماس را امضا کرد، گروهی که واشنگتن و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌خوانند. بیشتر پس از یک وقفه.
رادیو آزادی
دونالد ترامپ به همراه رهبران مصر، قطر و ترکیه در اقامتگاه ساحلی شرم الشیخ در کنار بحیره سرخ بیانیه مشترک را امضا کردند که هدف آن تثبیت آتش بس و پایان دادن به جنگ در نوار غزه است. در مراسم امضا علاوه بر رئیس جمهوری ایالات متحده، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و همچنین عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تالار نشسته بودند. پشت سر آنها جمعی از رهبران جهان از جمله فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان، کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و عبدالله دوم پادشاه اردن حضور داشتند. میزبانی نشست بر عهده رؤسای جمهور آمریکا و مصر بود و رهبران ده‌ها کشور غربی شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و کشورهای مسلمان و عرب از جمله ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی، اندونزی و پاکستان شرکت کردند. اسرائیل و حماس در این نشست غایب بودند و نماینده از آنها حضور نداشت. ایران نیز که به این رویداد دعوت شده بود حاضر نشد در آن شرکت کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. رئیس جمهور آمریکا در آغاز نشست غزه در شرم الشیخ گفت امروز روز فوق العاده برای جهان است، روز فوق العاده برای شرق میانه. پیشرفت سرنوشت سازی که امشب برای جشن گرفتن آن گرد هم آمده ایم فراتر از پایان جنگ در غزه است. به یاری خدا این آغاز تازه‌ای برای سراسر شرق میانه زیبا خواهد بود. از این لحظه و بعد می توانیم منطقه بسازیم که قوی، باثبات، شکوفا و در رد راه ترور متحد باشد. یک بار برای همیشه می خواهیم از ترور رهایی یابیم و به امور دیگر بپردازیم. چیزهای بسیار دیگر هست که زندگی را زیبا می کند. دونالد ترامپ افزود که این سند مجموعه از قوانین و مقررات را در بر می گیرد و بسیار جامع است، اما محتوای دقیق آن هنوز منتشر نشده. رئیس جمهور مصر در دیدار با همتای آمریکایی خود اندک پیش از مراسم امضا گفت شما تنها کسی هستید که توانایی برقراری صلح در منطقه را دارید. و همچنین از آقای ترامپ خواست از برگزاری کنفرانس درباره بازسازی نوار غزه که قرار است مصر و آلمان به طور مشترک در ماه نوامبر در قاهره برگزار کنند حمایت کند. با گفته منابع مصری تاریخ دقیق این کنفرانس هنوز مشخص نشده است. با عنوان بخش از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، حماس روز دوشنبه 20 گروگان زنده را که پس از 2 سال در غزه در اسارت داشت آزاد کرد و اجساد 4 گروگان کشته شده را تحویل صلیب سرخ جهانی داد. حماس بعد از آزادی همه 20 گروگان زنده قرار است پیکر 28 گروگان را که در غزه جان باختند به اسرائیل بازگرداند. در مقابل سازمان زندانهای اسرائیل گفت که در همین روز 1968 زندانی عمدتاً فلسطینی را که در زندانهای خود نگه می داشت آزاد کرد. تعداد از این زندانیان بعد از آزادی به مصر و ترکیه اخراج شدند. تعداد از این زندانیان هم به نوار غزه بازگردانده شدند. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آمادگی برای گفتگو با ایران سخن میزند، اما در این حال میگوید تهران نمیتواند با تحریم ها دوام بیاورد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر ایران برای مذاکره آماده باشد تحریم ها علیه این کشور را لغو خواهد کرد. او دوشنبه 21 میزان پس از ورود به مصر برای شرکت در نشست شرم الشیخ در حضور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به خبرنگاران گفت که ایران به زودی با طرح صلح در خاورمیانه همراه خواهد شد. او افزود که آنها آسیب دیدند و خستند و به کمک نیاز دارند. من دوست دارم وقتی آماده گفتگو شدند تحریم ها را بردارم. آنها واقعا نمیتوانند با این تحریم ها دوام بیاورند. این تحریم ها بسیار سخت هستند. رئیس جمهور آمریکا ساعت پیش از آن در یک سخنرانی در پارلمان اسرائیل نیز گفت دست دوستی و همکاری خود را حتی به سوی ایران که به گفته او رژیم آن موجب این همه ویرانی در خاورمیانه شده است دراز می کند. رئیس جمهور ایالات متحده افزود رسیدن به توافق صلح با ایران عالی خواهد بود. آقای ترامپ در سخنرانی خود خطاب به رهبران ایران گفت تهدید همسایگان را متوقف کنید، از تامین مالی شبه نظامیان دست بردارید و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسید. او افزود ما هر زمان که شما آماده باشید آماده ایم و این بهترین تصمیم خواهد بود که شما میگیرید. به گفته او اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت کشورهای عربی حاضر به انجام توافقی که اکنون داریم نبودند. ایالات متحده در اول ماه سرطان تاسیسات هسته‌ای نتنز، فردو و مرکز فراوری اورانیوم اصفهان را بمباردمان کرد که به گفته رئیس جمهور آمریکا آنها را به طور کامل و مطلق نابود کرد. آقای ترامپ یادآور شد زمانی که اسرائیل 7 سال پیش به اسناد هسته‌ای ایران دسترسی یافت او در قصر سفید در قدرت بود و از این اسناد به خوبی استفاده شد. دونالد ترامپ پس از ظهر دوشنبه از اسرائیل به شرم الشیخ در مصر رفت تا همراه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ریاست اجلاس را به دست گیرد که برای تضمین صلح آمریکا برای غزه برگزار شد. این تحول دیپلماتیک که آقای ترامپ آن را بی سابقه و تاریخی خوانده پس از آن برگزار شد که گروه افراطی حماس تمام 20 گروگان زنده اسرائیلی را در چارچوب مرحله نخست از طرح صلح دونالد ترامپ برای پایان جنگ در غزه تحویل اسرائیل داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه پس از سخنرانی در پارلمان اسرائیل و دیدار با خانواده گروگان‌ها رئیس جمهور و صدر اعظم اسرائیل از تل ابیب به شرم الشیخ مصر رفت. شماری از رهبران جهان روز دوشنبه 21 میزان برای شرکت در نشست برای تضمین طرح صلح آمریکا درباره نوار غزه به مصر رفتند. دفتر صدر اعظم اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا از او برای شرکت در نشست شرم الشیخ دعوت کرد، اما به دلیل نزدیکی زمان آن با آغاز تعطیلات یهودی این دعوت را نپذیرفته است.
پس از چند روز درگیری سنگین میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی، حالا صدای تفنگ‌ها خاموش شده، اما نه نگرانی‌ها. باشندگان دو سوی مرز میگویند هنوزم ترس از شورآور شدن دوباره جنگ وجود دارد. شرح بیشتر در این گزارش.
هرچند گزارش‌های از پایان جنگ میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن منتشر شده است، اما باشندگان چندین ولایت افغانستان میگویند که اوضاع همچنان متشنج به نظر می رسد. شمار از باشندگان ننگرهار، کنر و کندهار بر رادیو آزادی گفتند که هرچند پس از درگیری های شدید دیشب و دیروز صدای تیراندازی پراگنده در برخی از مناطق شنیده می شد، اما با گفته آنان وضعیت اکنون عادی اما نگران کننده است. یک باشنده ولسوالی دور بابای ننگرهار که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت
وضعیت خوب، جنگ نو، خپارم سرا
وضعیت خوب بود، جنگ نبود، اما بسیاری از افرادی که از ترس جنگ از مناطقشان فرار کرده بودند بر نگشتند و طالبان نیز سلاح‌های سنگین را به پست‌هایشان آوردند.
یکی از باشندگان ولسوالی ناره ولایت کنر که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش میگوید که از دیروز به این طرف طالبان موترهای زرهی و سلاح‌های سنگین را به پست‌های مختلف جابجا کردند و کسانی که در نتیجه جنگ آوارا شده بودند هنوز به خانه‌هایشان برنگشتند. او مدعی است که با توجه به وضعیت هر لحظه خطر آغاز دوباره جنگ وجود دارد.
به طور کلی وضعیت در کنر آرام است، اما هنوز هم طالبان در نزدیکی خط
شرط فرضی دیورند در شیگل و ناره دست به ماش هستند. بسیاری از خانواده های نزدیک به خط به اسدآباد و دیگر مناطق امن نقل مکان کردند.
یکی از باشنده های ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار که در نزدیک این خط کار میکند با رادیو آزادی گفت که از دیروز بعد این صبح بازار و دروازه سپین بولدک بسته است و به کسی اجازه نزدیک شدن به این دروازه داده نمی شود. اون است که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی مدعی شد که جت‌های پاکستانی با تاریخ 12 اکتبر حوالی ساعت 10 روز حملات هوایی را در این ولسوالی انجام دادند.
دیروز پاکستانی به اینجا حمله کردند. گودام‌های خالی را هدف قرار دادند. به کسی آسیب نرسیده است. اما از دیروز تا کنون بازارهای سپین بولدک بسته شده و کاروبار متوقف است. وضعیت اضطراری است. اما از دیروز تا کنون بازارها و دروازه سپین بولدک بسته شده و کاروبار متوقف است. وضعیت اضطراری است.
وضعیت دلتا اضطراری دیو.
با اساس گزارش ها پس از این درگیری ها تمامی بنادر بین پاکستان و افغانستان از جمله تورخم و سپین بولدک بسته شده و از هر نوع رفت آمد به شمول تجارت و ترانزیت جلوگیری شده است. در همین حال وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه اخیری که نوقت شب گذشته منتشر کرد از آخرین درگیری ها میان دو طرف در امتداد خط دیورند ابراز نگرانی کرده گفته است که امیدوارن افغان ها صاحب یک نظام واقعا دموکراتیک شوند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه خود از حکومت طالبان به عنوان رژیم طالبان یاد کرده است که ظاهرا نشان دهنده تغییر در موضوع سیاسی پاکستان در قبال حکومت طالبان است. حکومت پاکستان پیش از این از حکومت طالبان به عنوان حکومت افغانستان و حکومت موقت یاد کرده بود و در استشهای بین المللی از آن حمایت کرده و خواستار تعامل جهان با آن شده بود. هرچند حکومت طالبان در مورد آخرین اظهارات وزارت خارجه پاکستان چیزی نگفته است، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تاریخ 12 عقرب در یک کنفرانس خبری پاکستان را با دامن زدن با اختلافات قومی در افغانستان متهم کرد و گفت که این کشور برخی از افغانها را با دام خود انداخته و میخواهد از آنان علی اهمیت ملی افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه پاکستانی جنگ میان طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند را غیر ضروری خوانده و گفته است که این درگیری روابط دو کشور را با تنش مواجه خواهد کرد. با این حال سخنگوی حکومت طالبان این درگیری را انتقام گیری از نقض حریم هوایی کابل و عملات هوایی در پکتیکا سوی پاکستان خوانده است. هر دو طرف همچنان ادعا کردند که در این درگیری ها خسارات سنگینی را به یکدیگر وارد کردند. حکومت طالبان مدعی کشته شدن 58 سرباز پاکستانی و زخمی شدن 30 تن دیگر شد. اما بخش مطبوعات اردوی پاکستان دیروز 12 عقرب اعتراف کرد که در این درگیری 23 تن از سربازان آن کشور کشته شده و 29 تن دیگر زخمی شدند، اما ادعا کرده که تا 200 طالب را کشتند، در حالی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در این درگیری ها 9 طالب کشته شده و در حدود 18 تن دیگر زخمی شدند. تا حال اجتهاد مستقل این تلفات را برای رادیو آزادی تایید نکرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ادامه واکنش ها با درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی گفته است که برای پایان دادن به جنگ میان پاکستان و افغانستان آماده میانجیگری است. او در جریان سفرش به خاورمیانه به خبرنگاران گفته است:
من گزارش های از درگیری میان افغانستان و پاکستان شنیدم. باید صبر کنم که دوباره برگردم. من آماده مداخله هستم، چون من در پایان دادن به جنگ ها و برقراری صلح ماهر هستم و به این کار افتخار میکنم.
پس از این درگیری ها حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داد که در برابر مهاجرین افغان در خاک این کشور بر اساس قوانین اقدام خواهد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان وقت دیروز در اعلامیه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشت که وضعیت در افغانستان تغییر کرده است و باید حضور مهاجران افغان در پاکستان پایان یابد. این هشدار پاکستان بسیاری از مهاجران افغان مقیم پاکستان را نیز نگران ساخته است و افکار عمومی بر این است که ممکن برخورد پاکستان با آنان پس از این درگیری ها بدتر شود. با اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند. در این میان هزاران افغان هم شاملند که با دلیل تهدیدهای امنیتی، مشکلات سیاسی و دلایل متعدد دیگر پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان به این کشور مهاجرت کردند.
بیشتر از خبر
13 اکتبر روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است، اما در افغانستان بسیاری از آسیب دیدگان هنوز در انتظار کمک هستند که وعده‌اش را شنیدن اما ندیدند. زمستان در راه است و نگرانی ها بیشتر از همیشه. کارشناسان هشدار میدهند که ساخت و سازهای غیر معیاری جان مردم را در خطر انداخته. گزارش کامل را اینجا بشنوید.
خوب دومه که راجوک شوم لادر وزیل و غل دومه که برای چطر من را ولی
نعمت الله یکی از آسیب دیدگان زلزله سیویه که مایگز در ولسوالی چاکی ولایت کنر میگوید که این زلزله همسر دو فرزند و همه دار و ندارش را از او گرفته است. او به رادیو آزادی گفت که اکنون بازای باقی مانده خانوادهش در زیر خیمه زندگی میکند و ضرورت عاجل به کمک دارد.
خانه هم کاملا ویران شده است. در این حادثه خانم و دو فرزند خود را از دست دادم. حالا من میخواهم که با ما کمک شود، چون زمستان در حال رسیدن است و خانه های ما دوباره برای ما ساخته شود، به خاطر که به شدت با مشکلات دست و گریبان هستیم.
در کنار زلزله اخیر در ولایت شرقی، سیلاب ها در سالهای اخیر نیز شمار زیاد مردم را در مناطق مختلف افغانستان متضرر کرده است. دوست محمد، یکی از متضررین سیلاب سال گذشته در ولسوالی بارکای ولایت بغلان، میگوید سیلاب به شمول خانواده خودش تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را به مردم محلشان به بار آورد.
اگر 19 خانه بودیم سیل مکمل سر به خانه ما آمد و خانه ما را مکمل با همه دار و ندار از بین برد. ما یک هفته شهید شد. خود ما شروع تا سال مردمای ابتدا مشکلات مواجه هستن که بعض شمورزه پیدا میکنیم، بعض در سواره روزگار هیچ کامشان نداره. یکی مشکلات هاو که یک بیلره و 200 میخریم.
دوشنبه 13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است. سازمان ملل متحد در وبسایت خود اعلام کرده که افزایش از این های ناشی از آفات طبیعی بازتاب از تاثیرات بیشتر تغییرات اقلیمی و تصمیم گیری های نادرست در توسعه است. این سازمان میگوید که کشورها در سراسر جهان با رویدادهای طبیعی شدیدتری که ناشی از شرایط اقلیمی شدید و برنامه‌ریزی‌های بدون در نظر گرفتن خطرات است مواجهند. سازمان ملل متحد در روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی 2025 خواستار دو اقدام فوری شده است که یکی افزایش بودجه عمومی و بین‌المللی برای کاهش خطرات آفات و دیگر اطمینان از این که تمام سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و خصوصی با در نظر گرفتن خطرات و مقام‌سازی انجام شوند. در این حال نهاد امداد اسلامی افغانستان با نشر گزارش گفته که مردم در افغانستان از آفات طبیعی و شوک‌های محیط زیستی و اقلیمی آسیب‌های سنگینی را متحمل می‌شوند. نهاد امداد اسلامی با زلزله اخیر در ولایت شرقی افغانستان اشاره کرده افزوده که این زلزله مرگبار جان بیش از 2200 نفر را گرفته و بیشتر از 6300 خانه را تخریب کرده است، اما با گفته این نهاد کمک‌های کافی تا حال نرسیده و در بخش پاسخگویی با شدت کمبود وجود دارد. این نهاد نوشته است که با گذشت بیش از یک ماه از زمانی که زلزله های مرگبار روستاها را در شرق افغانستان ویران کرده است، هزاران تن از نجات یافتگان هنوز هم بی خانمان هستند و با نزدیک شدن زمستان سرد در فضای آزاد می خوابند. در این حال شمار از موسسات خیریه کمک رسان به متضرران حوادث طبیعی به ویژه زلزله اخیر در شرق افغانستان نیز میگویند که زمستان در حال رسیدن است و آسیب دیده ها در ولایت کنر به کمک های بنیادی فوری نیاز دارند. عطاءالله مسئول یکی از موسسات خیریه به رادیو آزادی گفت
کمک های بنیادی برای مردم شوه، بنیادی سرکا جور شوه، برش کلینیکا ویران شده، مکتبا ویران شده، همین خانه مردم کس یا ویران شده. اینجا باران میباره، مشکلات بسیار شدید است، مردم کس خنک میخوره، مریض است، همین بنیادی کارا باید شوه.
شماری از کارشناسان توجه به موارد جلوگیری از حوادث طبیعی و محیط زیستی را بسیار مهم خوانده و میگویند که از دلایل به وجود آمدن تلفات و خسارات بیشتر به مردم ساخت و ساز خانه های غیر معیاری و خلاف نرم های ملی و بین المللی در افغانستان است. احمد جاوید نور، رئیس پیشین اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان در نظام جمهوری، در این مورد به رادیو آزادی گفت
ساخت و سازی که طی 14 صورت گرفته یا قبل از 14 که مردم به ساخت و ساز کردن، از لحاظ نرم‌های منطقوی، محلی، ملی و بین المللی متاسفانه به دور بوده و هیچ نوع نرم‌ها را در نظر نگرفته. شدیدترین تلفات مردم دیدند که خانه هایشان معیاری نبود. سیل های مدهشی که انجام شده، اکثر خانه ها که در مسیرهای سیل بوده شدیدترین آسیب دیدند.
سازمان ملل متحد پیش از این گفته که تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان با شمول افغانستان شده. پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. پیش از این اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته بود که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. ملل متحد همچنان در گزارش خود افغانستان را یکی از 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده است. مولای عبدالله‌جان سایق، رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اقدامات روی دست گرفته شده حکومت طالبان برای رسیدگی به متضرران پاسخ نداد. مولای عبدالحق خالص سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست و حکومت طالبان که حدود یک سال قبل با کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در باکو رفته بود، با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییرات اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند. سازمان ملل متحد گفته است با آنکه افغانستان بیشترین آسیب را از تاثیرات تغییر اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد، ممکن است افغان ها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تاثیرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.
شماره از باشندگان کابل میگویند افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه‌ها و جاده‌های شهر زندگی روزمره‌شان را با مشکل روبرو کرده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه‌ها و جاده‌ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمدشاه بابامینه و آموزگار یک مکتب روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت که سپی زخت دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سک ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم، سک ها دنبال ما دویدن. نزدیک بود یکی از سک ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سک های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شورولی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ‌های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پس ایمون.
این سک ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های عقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سک ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد، اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26,000 سگ ولگرد را جمع آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9,000 این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12,000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند، زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگ‌های ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
پیام ها و نظریات شما.
اگر رادیو عزیزی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می نمایید.
محمد صالح از طرف خبرها از طرف رادیو آزادی بر مردم افغانستان آگاهی داده می شود. رادیو آزادی افغانستان یک رادیوی است بر مردم افغانستان آگاهی می دهد. و ما خوشحال هستیم که بازم امسال از طریق رادیو آزادی نقش رنگینی در زمینه آزادی بیان و رساندن صدای مردمان جامعه داشته است. پایینی بسته شده صدای مردم بسته می شود. چرا این رادیو است؟ اکثر نقاط افغانستان مردم به تلویزیون دسترسی نداره. از طریق اینمی رادیو می خواهیم که صدای مردم شنیده شود.
پاچه مولا صاحبه که شده است، ما از هیچ چیزم خبر نداریم. از ما مردم حالا دیگه فهمیدی ایشا خطا خورده است. دیگه تب دیگه به خدا ما را این مردم یک تشویش ما را زیاد کرده است که پس 3 کیلوارت ما را گم کرده است. فهمیدی صاحب پس 3 کیلوارت ما روز پیدا کرده نمیتانیم. اگر ما ای بینست اگر جوڑ است اگر رقم از مردم گرد تمی تو چپ و تالاش است. فهمیدی زن و مرد در گشت است بیادر هر چیز زیادشان رفت است. دیگه شما را خدا خیر و برکت بده که این تو روزه را زیاد ما میکنه.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی می شنویم و طور که روالی برنامه است از این که آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز می کنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود بر شما آقای تومایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی از این شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم، اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل نهنداره در شاشهید. مکتب ابتدایی هم در شاشهید خواندم، در ابتدایی شاشهید، بعدش هم در لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف، دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم ما مدیون کمکیان نیست کچونیان، یعنی هستم که مادرم که یک وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماره کمکیان نیست برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب اونا را به خانش گرفتم و بعدش هم مجلای دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و میرمون بود و فران بود و فران بود، اونا را مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشین صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفا از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب خاطرات، بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم و منشأ خاطرات خوبه.
معمولا بعض حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که با مو دوران فکر میکنه همو یک حادثه برجسته میشه. یک رویدادی که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نه هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار صلاح بخش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل نداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه ها را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاس های بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هرمی اینا از اولین ها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمنده آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید در خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانا جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشناستم با زنده یاد عزیزالله هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نگفه، با زنده یاد منان منگری، با زنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید به خانه مامایم جمع می شدن، در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر دکلمه می کردن، در مورد سینما و تئاتر رو صحبت می کردن. من از اموج بسیار شوق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که وقت مثل کاکا و مامایم باره.
ولی آقای مستولی بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط را به اصطلاح مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم و بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان میگرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه تبع
که رشته مورد علاقه من بود البته خواندم. البته پیش از یک حاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من بورس تمثیل و تئاتر برتان میدم. ما حاضر بودم که از اون طب بگذرم و برم در تئاتر. البته نشد. باز بالاخره رفتم طب و طب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
خواهی مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکرم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان سنف شده بودم ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه کرده نعیف بود و لاغر بود به اصلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. ما به خاطر که نار مصروف کنم به اون وقتا که شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و ما هر پنجشنبه اینه میشدم با حافظم اسپردم با طول هفته برای همسیفی خود امیر اجرا میکردم. دمی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرم. از چند بچه ها محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندهشان هم جناب بازم اولت که حافظ امیر لحظه کار نمیکنم پس دوباره برتان میگم. اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اطرافی بود. ما همی که پسلا پای ما به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق علاقه داشتم اتفاقا اکثر خوب مکیاج هم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. ازای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او هم یکی از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب هم است که ادامه دادیم. پای ما باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد. با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم. ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین. فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومند یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومند از زمان بیاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم. اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومند نقش را داشته. پس بین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم به عیسی دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما به اصلاح پدر کلانم از کوچه های کونه کابل از کوچه علی رضا خان است و اینا باز لطف کردن نمرات مردید که تو میتونید در کدر این سوت به کابل شامل شید. یک امر گرفتن امتحان کدر سپری کردم و شامل کدر علمی این سوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی پوانس قزنفر و پوانس ابراهیمی رو داشتم هموجا. تا زمانی که جنگ های داخلی شروع شد و تا که آمدن طالبا بالاخره اونا وطن ترک کردن، من یک وقت به اصطلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و ضمناً مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی رو کمک میکردم، منشی شورای علمی این سوت به کابل هم.
آقای مستولی، طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانم هم مسلک من و هم سنفی بودیم. در دور اول طالبا با از مدت همانوز یک سال یکونیم دو سال ما کابل بودیم. مرگان دفع شوخی میکردم میفتم ما ریش طالبا را انتقال میدادم، ریش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بر صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنا پامال میشد و خانم ما در روی سرک که دوبارم دورکاری کردن، ما دیگه ناگزیر وطن ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیم که دو وطن دکتر کم است، بخصوص دکتر زن و مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما تو هم بود که طول جنگ های داخلی اگرچه ما خودم متخصص داخله بودم مریض های زخمی جنگ هم کمک میکردیم و خانی ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. از شب یکی دو ولادت به خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنابراین با مو بود که با پیرگیریان وطن ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مورد پاکستان بودیم و از پاکستان باز به طرف آلمان آمدیم.
در پاکستان هم به یقین که مصروف طبابت بودین یا ای که؟
بله اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردند و ماینه خانه را آماده ساختن و ما روز دوم سوم به کار طبابت پرداختیم. به اصلا آید حق و حلال با
پیدا کردیم که خود پستا تغذیه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر سمستولی شما گفتین که به جرمنی آمدین، من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات یا امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
دیره بتو شما میگین که از مکتب استقلال فارغین در اون زمان احتمالا در وقت شما ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکرد. خب یک وقفی کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اوجا انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او رو یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی ده ای بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم به زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوار هستم پرگویی نشه، ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه هک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودن. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس لایی که دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر، و گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، منتها ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمی پذیرفتن، در فلان اداره ما اسناد خود دادیم، پذیرفتن، برو تو هم کاره کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن این سند زبانم نخواستن و مان دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بایس پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بایس دکتر قبول شدین و لطفا برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمان که من بستا تخصصم پذیرفته نشد، شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم به دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود دادم به بخش داخله و عمومی، در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. ولی یک سال 2012 به ایسو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سید مستولی، گرچه ما افغانا عادت نداریم در مورد خانمای خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، من با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مدیون از او هستم. همین که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفل داری امتحان تثبیت دیپلم داد که هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاح میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما هم کار.
دکتر سبستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار طبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت هایی داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایرار در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
بعد در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما به کابل ناری کشید که یکی از نمایشنامه‌های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زندیات حمید جلیا. خب چون باز برز گرفتم من مانو وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل، این جشنایی که افغان ها میکردم من خودم پارچه های نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، مسئله نگرم تشویق میکردم با ما کار کنم. تا ای که تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن که ما قرار است یک نمایشنامه را بازی کنم. اتفاقا نقش اولام برام دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم. اون نمایشنامه ما از طریق پوانتون بود که من درس میخواندم و معصرین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم.
بعد یک واقعی بسیار کلان آمد. شما دیگه حوادث میبینید که افغانستان رفتم در افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد. تا اینکه باز به آلمان آمدیم، در آلمان هم مزیادتر مصروف زندگی و روزگار و اتفاقات بسیار خوب زندگی همیست که ما در زمان که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم. یک دوست بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیگه یک برنامه تلویزیونی داشت، ما یک بار اونا نشرات داشتن، ما با این سرانسر و نطاق با اونا همکاری رو شروع کردم. باز زموجی کت فهیم جان و صدوزه آشنا شدیم، کت معروف جان قیام آشنا شدیم. باز آیست آیسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کلش تحت راهنمایی و رهبری به اصطلاح معروف جان قیام بود و هنوزم هست. ما فعالیت‌های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یک دو بار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف همین تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که در ترکت باشه و یا در بین یک کنسرت باز یک باشه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن، در کابل انداری میرفتن، در زینب انداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایش نامر از یک شب نمایش داریم، حدود 4500 افغان آمده بود، هم دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حادث کرونا آمد و حالا یک نمایش نامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشه.
آقای مستولی موفقیت تانه میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیا، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتن. آقای مستولی شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفا از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که خاطرات خوب دارم و آموختیم قصه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ من زمان میشناختم که من همین مامای مکه عکاس بود. بعد از مکتب من میگفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکردم و این مامای باز من روان میکرد که مثلا برو شیراغا را در شیراغا زنده یاد ساربان بود کوچه علیزا خان. من میرفتم پشت ساربان میفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که یک دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بعد که بودم در دکان مجله ایرانی رو جدار کلمات متقاطعی رو حل میکردم ولی مجلات ایرانی بر من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و من گفت چی میکنی؟ گفتم که جدار کلمات متقاطعی رو حل میکنم. باور میکنین اماین عزیز که اینا گرفتن این مجله رو در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدول حل کردن. به خاطر تشویق بر من 4 روپه دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفری که بسیار به خاطر خوش دارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچه پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنسری میکردم، وایدا بزرگوار که اسدالله حبیب در میز نشسته بودن اینا من رو دیدن و گفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود. پیشان که رفتم من معرفی کردم خود، باز شناختن. بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و این هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و هم ظاهر وایدا. وایدا بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان. ظاهر وایدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد ستنگ و استوار، در قول خود استوار،
به نهایت مهربان. وقتی که نه فوت کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس اینطور قسم میکرد، تو فکر میکردی که ظاهر وایدا بهترین دوست است و این کمال ظاهر وایدا بود، نه هست. و ظاهر وایدا بزرگوار در زندگی مردم، راهنمایی مطالعه مادر، صحبتایش ما از اونا همیشه آموختیم، کتاب ها رو تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد، ما و خانم ما و عدوی ما رو هم بیاد میکرد، هم نصیحت میکرد و هم تخت دوست داشت، یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از این که در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس به جان خود بود که در ختم برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهیم که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگه اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما، به خانمتان، به اعضای خانوادهتان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دعا رو به شما دارم. از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش میکنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
دیشب به خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم. دیشب به خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم. من گل پرستم، بی‌بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدستم. من گل پرستم، بی‌بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدستم. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. من دو بوسداری رقصیدی و در برم فتادی، دیشب که به من دو بوسداری رقصیدی و در برم فتادی. میشب بودی من مستو بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. تو نشب بودی من مستو بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. داناز و یشو آدر بری من، قربان راحت چشم تری من. داناز و یشو آدر بری من، قربان راحت چشم تری من.
La 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 کجا شد تا جی سیفا چی شد لیلا غطه جان چی شد لبهای خندان کجا شد تا جی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای صادق
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو خمور زیر پا کو
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو خمور زیر پا کو
زمانه 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 زمانه
زمانه زمانه زمانه زمانه
زمانه آشکاره بکتره بکنایه بچک چک می پرانه
مگر آشق گفشتا بخنده بخنده